سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 19 مهر ماه 1395 خورشیدی به مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من هم کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این سال.
نخست وزیر ترکیه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان را 18 تن اعلام کرد.
دبیرکل انصار حزب الله میگوید بازی روز تاسوعا بدون حادثه برگزار نخواهد شد.
دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برگزار شد.
نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان در استان هکاری را 18 تن اعلام کرد. بن علی یلدریم در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم ساختن این حمله اعلام کرد که 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. وی شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد. به گفته نخست وزیر ترکیه یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. ساعتی پیشتر ارتش ترکیه انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود. این گروه از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده است.
در حالی که وزیر کشور ایران از برنامه ریزی برای رعایت شؤونات مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیرکل گروه انصار و حزب الله پیش بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. در همین حال رئیس سازمان بسیج ورزشکاران نیز از ارسال نامه این سازمان به فدراسیون فوتبال برای پخش نشدن همزمان این بازی از تلویزیون خبر داده است. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که باید رفتار تمام دستاندرکاران اعم از بازیکنان، لیدرها، رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که مشکلی پیش نیاید. او از تماشاگران خواست که ملاحظات را رعایت کنند تا جنبه‌های هیجانی بازی با این ایام منطبق شود. موضوع برگزاری این مسابقه در روز تاسوعا با مخالفت شدید برخی گروه‌های سیاسی اصولگرا در ایران مواجه شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی اینترپل علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد. محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی است که 5 سال پیش در پی افشای این پرونده از ایران به کانادا گریخت و تلاش تهران برای استرداد او تا کنون بی نتیجه مانده است. نام محمود رضا خاوری از زمان گریختن از ایران در فهرست قرمز اینترپل بود. در واکنش به حذف نام او از این فهرست، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری تسنیم گفت که حذف نام متهمان از پورتال عمومی اینترپل به معنای حذف نام آنها از فهرست تعقیب این سازمان نیست. محمود رضا خاوری در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 88 به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد.
بخش کنسولی سفارت ایران در کویت روز یکشنبه اعلام کرد که 2 تبعه ایرانی که 2 روز پیش در کویت بازداشت شده بودند پس از پیگیری‌های انجام شده آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این 2 مرد که حسن علی 27 ساله و عادل عبدالرحیم 38 ساله معرفی شدند به اتهام عکسبرداری از یک حسینی در کویت بازداشت شده بودند. وزارت کشور کویت روز جمعه اعلام کرده بود که 2 ایرانی را در حال عکس گرفتن از یک حسینی بازداشت کرده و به گفته این وزارتخانه تصاویر گرفته شده از سوی آنها مشکوک است. در بیانیه بخش کنسولی سفارت ایران در کویت همچنین آمده است که هر 2 فرد طی 2 ماه گذشته به صورت جداگانه وارد کویت شدند.
دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون از 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات یک شنبه شب به وقت محلی دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از مناظره را به پاسخگویی به اتهاماتی اختصاص دادند که در مورد یکدیگر مطرح کردند. مالیات، مسئله انرژی، بیمه‌های درمانی، تروریسم، اسلام تندرو و مهاجرت از مناطق جنگی موضوعاتی بودند که در زمینه سیاست داخلی دو کاندیدا به آن پرداختند. در بخش سیاست خارجی، برنامه هسته‌ای ایران، جنگ سوریه، مناسبات با روسیه و چین و جنگ با داعش مورد بحث قرار گرفت. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را یک قرارداد نابخردانه تاریخی از سوی دولت اوباما و به ضرر منافع آمریکا توصیف کرد. هیلاری کلینتون با پشتیبانی از سیاست اوباما در مورد ایران بر ادامه گفتگو برای رفع خطر هسته‌ای ایران تاکید کرد.
دومین مناظره هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 10:30 شامگاه به وقت شرق آمریکا به پایان رسید. با دو تحلیلگر از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره این مناظره گفتگو می‌کنیم، اما ابتدا با حسین خرم نماینده منتخب جمهوری‌خواه در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان کلیولند و جزو انجمن مشاوران دونالد ترامپ همراه هستیم. آقای خرم، به نظر شما دونالد ترامپ از این مناظره پیروز بیرون اومد؟
صد البته آقای ترامپ با تمرکز در نقاط ضعف خانم کلینتون که بیشمار هستن و استفاده از اون شوخ طبعی که از بخش خصوصی و از کسب و کار ایشون سرچشمه گرفته، توانستن یک پیام مردمی و یک پیام خیلی زیبایی برای شهروندان آمریکا ارائه بکنن و من فکر میکنم آقای ترامپ تونست با این کار یک چهره واقعی، یک شخصیت خوب و یک چهره دوست داشتنی از خودش نشون بده و نشون داد که خانم کلینتون شخص حقیقت‌گویی نیست و در خلافگویی و دروغ تخصص خیلی زیادی داره. بفرمایید.
مسائل مطرح شده در این مناظره تا چند اندازه در تصمیم رای دهنده های هوادار ترامپ تأثیر داره؟
توجه کنین، مسائل داخلی آمریکا مسائلی است که ما شهروندان آمریکا روز به روز با اونها تماس نزدیک داریم. مهمترین مسائل اقتصادیه. آقای ترامپ کسی است که صدها هزار کار جدید برای شهروندان آمریکایی ایجاد کرده. خانم کلینتون در عمرش یک دونه کار برای کسی ایجاد نکرده. من فکر میکنم این مسئله خیلی مهمیه که این دو شخصیت اصلا متمایز میکنه. دو مسائل امنیتی رو میتونیم در نظر بگیم، امنیت داخل و خارج آمریکا. در خارج آمریکا که اصلا دیگه بیان نمیشه کرده، آدم کشی، سربریدن، بمبگذاری در خاورمیانه در حال حاضر بیداد میکنه. در داخل آمریکا هم که گروه های تروریستی دارن روز به روز قوی تر میشن. من فکر میکنم آقای ترامپ یک چهره متفاوتی از خودشون نشون دادن و نشون دادن که در مقابل با تروریسم و در برای احیای منافع اقتصادی شهروندان آمریکا بهترین انتخاب آمریکاییان خواهند بود. بفرمایید.
خب به نظر شما سیاست دونالد ترامپ در مورد مسائل خاورمیانه چه تفاوتی با سیاست هیلاری کلینتون خواهد داشت؟
اینم خیلی خیلی سوال جالب. من فکر میکنم خانم کلینتون امتداد سیاست‌های قرص و شکست خورده پرزیدنت اوباما خواهد بود، کما اینکه آرشیتکت اصلی سیاست خارجی پرزیدنت اوباما خانم کلینتون بودم. در حال حاضر داعش در خاورمیانه از شمال آفریقا تا مرز چین داره بیداد میکنه. آدمکشی، زن تجاوز کردن، سربریدن، انواع و اقسام چیزایی که واقعا شایسته این قرن نیست، در متاسفانه در اونجا روا داره. و یک مسئله میگم که پرزیدنت اوباما با ساده‌لوحی خیلی زیادی که داره و پرزیدنت خانم کلینتون هم احتمالاً اونو در امتداد خواهد داد، یک توافقی با جمهوری اسلامی کردن که در این توافق هیچ گونه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی رعایت نشده و یک تقریبا یک پس فری به جمهوری اسلامی دادن که بتونن به تجاوز، به آدم کشی و کارهای خلاف در حقوق بشر در کشور خودش و کشورهای مجاور ادامه بده. بفرمایید.
ممنونم از حسین خرم، نماینده منتخب جمهوری خواه در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان کلیولند.
خیلی متشکرم.
در همین رابطه با کوروش صبحانی، وکیل دادگستری و عضو حزب دموکرات هم از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. آقای صبحانی، به نظر شما هیلاری کلینتون در این مناظره پیروز میدان خواهد بود؟
اگر در مورد امشب میفرمایید، من فکر میکنم که ایشون برنده شدن در این مناظره و آقای ترامپ باختن و دلیلش هم که به اعتقاد من در طول چندین ماه اخیر بوده که ایشون آقای ترامپ هیچ چیز شایان توجهی رو ارائه نکردن از نظر گفتگو، از نظر افکارشون. من فکر میکنم آقای ترامپ نشون دادن که این ایشون چیزی که ارائه میکنه جدایی، نفرت. ایشون میخواد یک ارتش جهانی به وجود بیاره، ایشون طرفدار جنگ قدرت نمایی رو خیلی نشون میده، بر علیه مهاجرت هست، ایشون خیلی محکومگراست. ایشون نشون داده آقای ترامپ که یک عدم درک سیاست جهانی رو روزمره و هر مصاحبه که ایشون داره نشون میده که واقعا عدم درک امور خاورمیانه، مسائل داخلی آمریکا. و ایشون طبیعتاً اگه شما ملاحظه بفرمایید سابقه ایشونو، آقای ترامپ متاسفانه تجربه فرمانداری و پارلمانی اصلا ندارن. ایشون برخلاف خانم کلینتون نه سناتور بودن نه وزیر امور خارجه بودن، ایشون توی دولت به اون صورت دستی نداشتن که نشون بدن که ایشون تجربه‌ای در این زمینه ها دارن. ایشون در مورد مسائل بنامیدن توی عرض کردم هیچ تجربه نشون نداده. ایشون خیلی رفتارشون نسبت به اقلیت ها متاسفانه توهین‌آمیزه، به خانم ها خیلی توهین‌آمیز برخورد میکنن آقای ترامپ و ایشون هر چیزی رو که متاسفانه آقای ترامپ درک نمیکنه محکوم میکنه. یک روش و ستایل خیلی بدوی و پیش و پا افتاده نشون داده در ارتباط با مسائل مناظره یا مسائل امور جهانی. ایشون دائما طرز فکرشون رو عوض کرده هر روز و هر هفته در ارتباط اینکه چقدر در مورد مسائل جنگ میدونه، از جنرال های ارتش بیشتر میدونه، بعد با اونا مذاکره میکنه، اونا رو قبول نداره ولی فردا دوباره قبولشون داره. این چیزایی که متاسفانه ما از ایشون میبینیم. اگر که شما ملاحظه بفرمایید، ایشون متاسفانه تا حالا نشون داده که خیلی به صراحت طرفدار روسیه و پرزیدنت پوتین روسیه است، که این چیزیه که خیلی کشورهای دنیا حتی خود آمریکا هم این رو تایید نمی‌کنه. ایشون واقعا سوال‌های خیلی حتی کم و پیش و پا افتاده رو نمیتونه به صراحت پاسخ بده آقای ترامپ. شخصیت و توانایی و قدرت رهبریت رو نداره. ایشون به اعتقاد من یه شخص دیکتاتوریه بیشتر از اون چه که ایشون بخواد پرزیدنت یا رهبر یه کشور آزاد باشه. برخلاف خانم کلینتون هم که عرض کردم، ایشون خب نشون داده که در طول 30 سال اخیر خوشبختانه ایشون موفق شدن که در خدمت جامعه آمریکا باشن، از آرکنسا که شوهرشون فرماندار آرکنسا بودن و بعد که کاخ سفید رفتن و بعد مأمور مسائل بهداشتی آمریکا بودن، بعد که همونطور که میدونین سناتور آمریکا شدن دو ترم، بعد وزیر امور خارجه آمریکا بودن و طبیعتاً ایشون تواناییشون، قدرتشون و کوالیتیشون، کیفیتشون خیلی بیشتر و بالاتر از آقای ترامپ. و متاسفانه الان به یه صورت شده که مردم واقعا دارن بر علیه خانم کلینتون رای میدن بیشتر از اونش که با آقای ترامپ رای میدن. به اعتقاد من اگه هر کسی دیگه بود، با هر سوابقی، با هر شواهدی، با هر اعتقاداتی بر علیه خانم کلینتون، اگر که ایشون یک برنامه داشت برای پرزیدنسی یا رئیس جمهوری آمریکا، مردمی که نمیخواستن به یه دموکرات رای بدن بر علیه خانم کلینتون و به نفع ایشون بودن. آقای ترامپ هم متاسفانه به اعتقاد من یک کسی هستن مثل یک شومن هستن، یعنی ایشون نشون داده که با هم درایت سیاسی، درایت بین‌المللی به هیچ وجه نداره، درک امور جهانی نداره ایشون و علی‌رغم همه اینها مردم آمریکا چون خیلی شومنشیپ رو دوست دارن نشون دادن که خب کسی که به قول اینا از خارج این مسائل سیاسی اومده شاید چیزی بهشون ارائه بکنه، یه امیدی باشه برای آینده آمریکا. ولی همینطوری که امشب ملاحظه کردیم،
بله،
متاسفانه چیزی نداره که واقعا شایان توجه باشه به اعتقاد من.
ممنونم از کوروش صبحانی، وکیل دادگستری و عضو حزب دموکرات که در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم.
درباره اهمیت دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین الملل، از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، این مناظره چه تفاوتی با مناظره پیشین و بعدی داره؟
علی الاصول در تحلیل این انتخابات و آمریکا، اگر که کسی در انتخابات اول یا در مناظره انتخاباتی اول ببازه، فرض بر اینه که در دومی دیگه نمیتونه اون رو رفع و رجوع بکنه. منتها در این مورد خاص چون خانم کلینتون فاصلش با آقای ترامپ بسیار کم بود، امید جمهوری خواها این بود که در این مناظره دوم این فاصله رو پر کنه و جلو بیفته و مومنتوم رو به دست بگیر یا شتاب رو. البته مسائل بسیار پیچیده پیش اومد که این امر رو یه مقداری مشکل کرده، و علل اصول اگر که آقای ترامپ نتونه در این مناظره مسائل زیادی که براش پیش اومده لحاظ صحبتهای که درباره خانمها کرده و غیر رفع و رجوع بکنه، احتمال شکستش بسیار زیاده. با توجه به این که ایشون حداقل در سه ایالت، در ایالت کلیدی که بین دو گروه، دو حزب، یعنی فلوریدا و کارولینای شمالی و اینها، نتونه این مسئله رو حل بکنه و فاصلش با کلینتون کم بکنه، اون وقت باختش تقریبا حتمی.
خب مسائل مربوط به سیاست خارجی و همچنین داخلی که در مناظره های بین این دو نامزد مطرح میشه، کدومشون در تصمیم رای دهنده ها تأثیر بیشتری میذاره؟
علل اصول رای دهنده آمریکایی به مسائل داخلی رای میده. در میدیای آمریکا هم میدونن که، یا وسایل ارتباط جمعی، که مثلا اخبار داخلی بیشتر خریدار داره. به همین دلیل در حدود بیش از 72% اخبار داخلی است. بنابراین توجه مردم به مسئله داخلی است. منتها در این انتخابات دونالد ترامپ موفق شد که مسئله خارجی هم به طور خیلی جدی مطرح کنه، یعنی خارجی ها، مکزیکی هایی که اینجا میریزن، تروریست های اسلامی، رقابت با چین، اینها رو به عنوان یک مسئله داخل آمریکا مطرح کنه. بنابراین در این انتخابات مسئله خارجی هم اهمیت جدی پیدا کرده. ولی به هر صورت مردم خواهان اونن که الان بدونن که برنامه این خانم و آقا در مورد رشد اقتصاد چیه، در مورد مسئله ارتباطات با چین و روسیه و غیره اونقدر اهمیت نداره که ببینن که آیا اینها واقعا یک برنامه غیر از این صحبتایی که درباره مالیات میکنن میتونن پیاده کنن روی اقتصاد یا نه.
خب خیلی کوتاه بگین نوار ویدئویی که منتشر شده از مکالمه های دونالد ترامپ که حتی باعث شده برخی از چهره های حزب جمهوری خواه هم بگن که از ترامپ حمایت نمی کنن، آیا این تأثیری بر تصمیم رای دهنده های طرفدار دونالد ترامپ میذاره؟
بر یک تعداد افراد میانی که مثلا طرفدار بودن ولی شک داشتن قطعا اثر خواهد گذاشت. و توجه بفرمایید که مردم معمولا با قلبشون رای میدن تا با مغزشون. بنابراین این ویدیو و به خصوص کنار کشیدن حداقل یک سوم نمایندگان مجلس جمهوری خواه از حمایت ترامپ و بسیاری از مسائل دیگه که در جنب اون اومده روی افکار عمومی، روی احساسات عمومی اثر گذاشت. بنابراین توجه بفرمایید که بله، این جریان اثر گذاشته به خصوص در مورد افراد بینابینی.
بله، ممنونم از رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید.
متشکرم.
در حالی که ارتش ترکیه به حملات خود علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همون داعش و حزب کارگران کردستان ادامه میده، روز یک شنبه حمله انتحاری با استفاده از 5 تن مواد منفجره علیه نیروهای امنیتی ترکیه صورت گرفت که تعداد قابل توجهی کشته و زخمی هم بر جای گذاشت. شاهین بشیری گزارش میده.
بر اثر یک حمله انتحاری در شهر شمدینان ترکیه دست کم 18 تن کشته شدند. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه شامگاه یک شنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. وی شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد که 11 تن از آنان نظامی هستند. به گفته نخست وزیر ترکیه، یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله انتحاری دانست. خبرگزاری آنادولو اعلام کرده است که هدف این حمله انتحاری آن دست از نیروهای امنیتی بوده که اتومبیل‌ها را متوقف کرده و برای یافتن موارد مشکوک به کاوش آنها می‌پرداختند. ساعتی پس از این حمله که بر اثر آن گودالی به عمق 7 متر در جاده ایجاد شد، ارتش ترکیه اعلام کرد یک سری حملات هوایی را در واکنش به اقدامات حزب کارگران کردستان آغاز کرده است. پکاکا تاکنون نسبت به اتهام‌ها در مورد حمله انتحاری روز یکشنبه واکنشی نشان نداده است. نادر انتصار، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ساوث آلاباما در آمریکا، ضمن تشریح رویکرد نظامی دولت ترکیه در مقابل با حزب کارگران کردستان، در این حال احتمال انجام حمله انتحاری روز یکشنبه توسط گروه حکومت اسلامی را نیز دور از واقعیت نمی‌داند.
دولت ترکیه معمولا اول به حزب کارگران کرد به اونا اتهام میبنده یا داعش. خب البته یکی از این دو گروه احتمال خیلی زیاد داره که در این انفجار کنونی هم دست داشته بودند. البته همیشه یه امکان دیگه هم وجود داره که این اختلافات داخلی و تضادهای داخلی ترکیه که ما نتیجه شده در این کودتای نافرجام دیدیم، دلیلی هم ممکنه داشته باشه که گروه های دیگه هستن در داخل ترکیه که بر ضد دولت هم و در این کارها دست دارن. ولی شکی در این نیست که حزب کارگران کرد بعد از این کودتای نافرجام زیر فشار نظامی بیشتری از طرف دولت ترکیه قرار گرفته. دولت ترکیه نگاه نظامیگری رو به عنوان یک راه مطلوب برای مقابل با کردها خیلی بیشتر تشدید داده. وقتی این اعمال میشه در عمل عکس العمل هم خواهد شد که این عکس العمل ها یکیش ممکنه در همین انفجاراتی که دیدیم نمایشگر باشه.
نیروهای ترکیه از اواخر ماه اوت بیش از یک ماه پیش عملیات گسترده‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی و همینطور شبه نظامیان کرد پکاکا در خاک سوریه و عراق آغاز کردند. سال گذشته پس از آنکه حزب عدالت و توسعه بار دیگر در انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت آرا را به دست آورد، رجب طیب اردوغان متعهد شد که مبارزه علیه پکاکا را ترک نخواهد کرد. حزب کارگران کردستان در واکنش به این موضوع طی بیانیه‌ای گفت پس از انتخابات حزب عدالت و توسعه نشان داده که می‌خواهد یک دولت جنگی باشد. مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی ترکیه طی دو سال گذشته صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بوده است.
نوبت می‌رسه به بخش پیام‌های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم و باز همراهتون خواهیم بود.
اگه امریکایی‌ها به کلینتون رای بدن دنیا به همین منوال نمیمونه. خانم کلینتون هم جنگ طلبه، بدتر از جمهوری خان. جنگ بعدی هم میان ایران و عربستانه.
وزیر دفاع امریکا دو ماه پیش به ما گفت که ما به هیچ عنوان از خاورمیانه بیرون نمیریم و توی این مدت عمرم اولین بار یه همچین اضمالاری رو برای ابرقدرت میبینم، طوری که ترامپ هم داره تصویرش میکنه که ابهت امریکا رو از بین بردین و فکر میکنه با شلوغ پلوغ کردن میتونه اقتدار برگردونه.
ما مردم ایران داریم میریم که تاسوعا و عاشورای حسینی رو در ایران اجرا کنه. این در حالیه که در شهر حلب سوریه از ماها پیش عاشورای این ملت مظلوم شروع شده و هیچ حرف و حدیثی در کل ایران شنیده نمیشه.
این سازمان ملل کجاست؟ بابا چشمایشو بسته به مردم مسلمان یمن.
حکام عربستان به عنوان جنایتکار جنگی باید در سازمان ملل محاکمه بشن. هر چیز رو تا دست از سر مردم یمن برداره.
به نظر میرسه در طی 37 سال حکومت روحانیت، عمر دوران حکومت روحانیت به سر رسیده و جامعه خواستار جدای دین از دولت در قانون اساسی است، به طرف مدرنیته داره میره و روحانیت هم باید برگرده به مساجدش و مدارسش و اینا.
آقا بهتر نیست برای مددهان یه وزارت خونه تشکیل بدید که مددهان منده خدا سر کار باشن؟
اینک نگاهی به سرخط خبرها. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برگزار شد. در حالی که وزیر کشور ایران از برنامه ریزی برای به توصیف او رعایت شؤونات مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیر کل گروه انصار حزب الله پیش بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی پلیس اینترپل، علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد. او تاکید کرد که تحت تعقیب بودن او همچنان پابرجاست. بخش کنسولی سفارت ایران در کویت روز یکشنبه اعلام کرد که دو تبعی ایرانی که دو روز پیش در کویت بازداشت شده بودند پس از پیگیری‌های انجام گرفته آزاد شدند. یک راننده فلسطینی به دنبال تیراندازی و کشتن دو اسرائیلی در اورشلیم بیت المقدس کشته شد. روسیه میگوید راه‌های مقابله با حمله احتمالی جنگنده‌های آمریکایی به سوریه را در اختیار دارد. پلیس آلمان در جستجوی یک مظنون 22 ساله سوری است.
شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. فردا تیم ملی فوتبال ایران در حساس‌ترین بازی از گروه نخست رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی قرار می‌گیره. مساف دو قدرت برتر فوتبال آسیا که سابقه دیرینه‌ای داره رویارویی این دو تیم، اما این می‌تونه یکی از حساس‌ترین بازی‌ها باشه. فینال گروه آ محسوب میشه، در حالی که در مورد مددهان این بازی در ورزشگاه آزادی پرچم‌هایی که براش در نظر گرفتن، پرچم 600 متری سیاه رنگ و همه اینها اطلاع رسانی شد، حتی گزارشگران صدا و سیما رفتن از وضعیت محیطی ورزشگاه آزادی و تغییراتی که اونجا قرار اتفاق بیفته برای روز مسابقه گزارش‌هایی رو تهیه و پخش کردن، اما هنوز مشخص نیست که وضعیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی چگونه خواهد بود، چون بلیط‌های طبقه دوم به فروش نرفته و پاسخگو هم نیستن مسئولین. حتی آقای آبدینی از مدیران فدراسیون فوتبال که رئیس سابق این فدراسیون هم هست گفته که از دست فدراسیون خارج بعضی از مسائل و بحث بلیط فروشی هم دست ما نیست و حتی ابراز امیدواری کرده که بازی بدون تنش به پایان برسه و گفته که شرایط غیر عادیه در خصوص این مسابقه. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف داره برگزار میشه. اروپا دیروز چند مسابقه به انجام رسید که حساسیت هم داشت، از جمله بازی ولز و گرجستان که با تساوی 1-1 به پایان رسید. از گروه دی صربستان تونست اتریش رو شکست بده از همین گروه و ایرلند مقابل میزبان خودش مولداوی به پیروزی رسید. در گروه جی بازی‌ها جذاب‌تر هم بود. تیم ایتالیا مقابل مقدونیه خیلی به زحمت افتاد، تا دقیقه 75 بازی رو باخته بود 2-1 و گل مساوی رو زد. در آخرین ثانیه ها از وقت اضافی 5 دقیقه ای که داور در نظر گرفته بود، در آخرین لحظات بازی تونستند گل برتری رو هم به ثمر برسونند. بسیار سخت ایتالیا از صد مقدونیا گذشت. اسپانیا در خانه آلبانی به برتری 2-0 رسید از همین گروه. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس، دو تا فینال دیروز برگزار شد در پکن همچنین در توکیو. در پکن اندیماری تونست گریگور دیمیتروف بلغاری را از پیش رو برداره. در دو ست متوالی عنوان قهرمانی رقابت‌های مسترز 500 امتیازی پکن رو نصیب خودش کنه. در مسترز 500 امتیازی توکیو هم نیک کیریوس از استرالیا شگفتی رو تکمیل کرد. در دیدار نهایی دیوید گافن از بلژیک رو پشت سر گذاشت. دوشنبه‌ای سرشار از تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران است. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
نخست وزیر ترکیه شمار کشته شده های بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان را 18 تن اعلام کرد.
دبیرکل انصار حزب الله میگوید بازی روز تاسوعا بدون حادثه برگزار نخواهد شد.
دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برگزار شد.
نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان در استان حکاری را 18 تن اعلام کرد. بن علی یلدریم در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم ساختن این حمله اعلام کرد که 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. و شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد. به گفته نخست وزیر ترکیه یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. ساعتی پیشتر ارتش ترکیه انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود. این گروه از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده است.
در حالی که وزیر کشور ایران از برنامه‌ریزی برای رعایت شؤونات مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیرکل گروه انصار حزب الله پیش‌بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. در همین حال رئیس سازمان بسیج ورزشکاران هم از ارسال نامه این سازمان به فدراسیون فوتبال برای پخش نشدن همزمان این بازی از تلویزیون خبر داده است. روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که باید رفتار تمام دستاندرکاران اعم از بازیکنان، لیدرها، رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که مشکلی پیش نیاید. او از تماشاگران خواست که ملاحظات را رعایت کنند تا جنبه‌های هیجانی بازی با این ایام منطبق شود. موضوع برگزاری این مسابقه در روز تاسوعا با مخالفت شدید برخی گروه‌های سیاسی اصولگرا در ایران مواجه شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی اینترپل علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد. محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی است که 5 سال پیش در پی افشای این پرونده از ایران به کانادا گریخت و تلاش کرد برای استرداد او تلاش‌ها برای استرداد او تا کنون بی‌نتیجه مانده است. نام محمود رضا خاوری از زمان گریختن از ایران در فهرست قرمز اینترپل بود. در واکنش به حذف نام او از این فهرست، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری تسنیم گفت که حذف نام متهمان از پورتال عمومی اینترپل به معنای حذف نام آنها از فهرست تعقیب این سازمان نیست. محمود رضا خاوری در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 88 ریاست بانک ملی ایران منصوب شد.
بخش کنسولی سفارت ایران در کویت روز یکشنبه اعلام کرد که دو تبعه ایرانی که دو روز پیش در کویت بازداشت شده بودند پس از پیگیری‌های انجام گرفته آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دو مرد که حسن علی 27 ساله و عادل عبدالرحیم 38 ساله معرفی شدند، به اتهام عکس برداری از یک حسینیه در کویت بازداشت شده بودند. وزارت کشور کویت روز جمعه اعلام کرده بود که دو ایرانی را در حال گرفتن عکس از یک حسینیه بازداشت کرده و به گفته این وزارتخانه تصاویر گرفته شده از سوی آنها مشکوک است. در بیانیه بخش کنسولی سفارت ایران در کویت همچنین آمده است که هر دو فرد طی دو ماه گذشته به صورت جداگانه وارد کویت شدند.
دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات یک شنبه شب به وقت محلی دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از مناظره را به پاسخگویی به اتهاماتی اختصاص دادند که در مورد یکدیگر مطرح کردند. مالیات، مسئله انرژی، بیمه‌های درمانی، تروریسم، اسلام تندرو و مهاجرت از مناطق جنگی موضوعاتی بودند که در زمینه سیاست داخلی دو کاندیدا به آن پرداختند. در بخش سیاست خارجی، برنامه هسته ایران، جنگ سوریه، مناسبات با روسیه و چین و جنگ با داعش مورد بحث قرار گرفت. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را یک قرارداد نابخردانه تاریخی از سوی دولت اوباما و به ضرر منافع آمریکا توصیف کرد. هیلاری کلینتون با پشتیبانی از سیاست اوباما در مورد ایران به ادامه گفتگو برای رفع خطر هسته‌ای ایران تاکید کرد.
البته در ادامه برنامه در گفتگو با کارشناسان و هواداران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بیشتر به این مناظره خواهیم پرداخت. دومین مناظره هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 10:30 شامگاه به وقت شرق آمریکا به پایان رسید. با دو تحلیلگر از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره این مناظره گفتگو می‌کنیم، اما ابتدا با حسین خرم نماینده منتخب جمهوری‌خواه در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان کلیولند و جزو انجمن مشاوران دونالد ترامپ همراه هستیم. آقای خرم، به نظر شما دونالد ترامپ از این مناظره پیروز بیرون اومد؟
صد البته. آقای ترامپ با تمرکز در نقاط ضعف خانم کلینتون که بیشمار هستن و استفاده از اون شوخ طبعی که از بخش خصوصی و از کسب و کار ایشون سرچشمه گرفته، توانستن یک پیام مردمی و یک پیام خیلی زیبایی برای شهروندان آمریکا ارائه بکنن و من فکر میکنم آقای ترامپ تونست با این کار یک چهره واقعی، یک شخصیت خوب و یک چهره دوست داشتنی از خودش نشون بده و نشون داد که خانم کلینتون شخص حقیقتگوی نیست و در خلافگویی و دروغ تخصص خیلی زیادی داره. بفرمایید.
مسائل مطرح شده در این مناظره تا چند اندازه در تصمیم رای دهنده های هوادار ترامپ تأثیر داره؟
توجه کنین، مسائل داخلی آمریکا مسائلی است که ما شهروندان آمریکا روز به روز با اونها تماس نزدیک داریم. مهمترین مسائل اقتصادیه. آقای ترامپ کسی است که صدها هزار کار جدید برای شهروندان آمریکایی ایجاد کرده. خانم کلینتون در عمرش یک دونه کار برای کسی ایجاد نکرده. من فکر میکنم این مسئله خیلی مهمیه که این دو شخصیت اصلا متمایز میکنه. دو مسائل امنیتی رو میتونیم در نظر بگیم، امنیت داخل و خارج آمریکا. در خارج آمریکا که اصلا دیگه بیان نمیشه کرده، آدمکشی، سربریدن، بمبگذاری در خاورمیانه در حال حاضر بیداد میکنه. در داخل آمریکا هم که گروه‌های تروریستی دارن روز به روز قوی‌تر میشن. من فکر میکنم آقای ترامپ یک چهره متفاوتی از خودشون نشون دادن و نشون دادن که در مقابل با تروریسم و در برای احیای منافع اقتصادی شهروندان آمریکا بهترین انتخاب آمریکاییان خواهم بود. بفرمایید.
خب به نظر شما سیاست دونالد ترامپ در مورد مسائل خاورمیانه چه تفاوتی با سیاست هیلاری کلینتون خواهد داشت؟
اینم خیلی خیلی سوال جالب. من فکر میکنم خانم کلینتون امتداد سیاست‌های قرص و شکست خورده پرزیدنت اوباما خواهد بود. کما اینکه آرشیتکت اصلی سیاست خارجی پرزیدنت اوباما خانم کلینتون بودم. در حال حاضر داعش در خاورمیانه از شمال آفریقا تا مرز چین داره بیداد میکنه. آدمکشی، زن تجاوز کردن، سربریدن، انواع و اقسام چیزایی که واقعا شایسته این قرن نیست در متاسفانه در اونجا روا داره. و یک مسئله میگم که پرزیدنت اوباما با ساده لوحی خیلی زیادی که داره و پرزیدنت خانم کلینتون هم احتمالاً اون رو در امتداد خواهد داد، یه توافقی با جمهوری اسلامی کردن که در این توافق هیچ گونه تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی رعایت نشده و یک تقریبا یک پس فری به جمهوری اسلامی دادن که بتونن به تجاوز به آدم کشی و کارهای خلاف در حقوق بشر در کشور خودش و کشورهای مجاور ادامه بده. بفرمایید.
ممنونم از حسین خرم، نماینده منتخب جمهوری خواه در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان کلیولند.
خیلی متشکرم.
در همین رابطه با کوروش صبحانی، وکیل دادگستری و عضو حزب دموکرات هم از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. آقای صبحانی، به نظر شما هیلاری کلینتون در این مناظره پیروز میدان خواهد بود؟
اگر در مورد امشب میفرمایم، من فکر میکنم که ایشون برنده شدن در این مناظره و آقای ترامپ باختن و دلیلش هم که به اعتقاد من در طول چندین ماه اخیر بوده که ایشون آقای ترامپ هیچ چیز شایان توجهی رو ارائه نکردن از نظر گفتگو، از نظر افکارشون. من فکر میکنم آقای ترامپ نشون دادن که ایشون چیزی که ارائه میکنه جدایی، نفرت. ایشون میخواد یک ارتش جهانی به وجود بیاره، ایشون طرفدار جنگ، قدرت نمایی رو خیلی نشون میده، بر علیه مهاجرت هست، ایشون خیلی محکومگراست. ایشون نشون داده آقای ترامپ که یک عدم درک سیاست جهانی رو روزمره و هر مصاحبه که ایشون داره نشون میده که واقعا عدم درک امور خاورمیانه، مسائل داخلی آمریکا. و ایشون طبیعتاً اگه شما ملاحظه بفرمایید سابقه ایشونو، آقای ترامپ متاسفانه تجربه فرمانداری و پارلمانی اصلا ندارن. ایشون برخلاف خانم کلینتون نه سناتور بودن نه وزیر امور خارجه بودن، ایشون توی دولت به اون صورت دستی نداشتن که نشون بدن که ایشون تجربه‌ای در این زمینه ها دارن. ایشون در مورد مسائل بنامنگان توی ارز کردم هیچ تجربه نشون نداده. ایشون خیلی رفتارشون نسبت به اقلیت‌ها متاسفانه توهین‌آمیزه، به خانم‌ها خیلی توهین‌آمیز برخورد میکنن آقای ترامپ و ایشون هر چیزی رو که متاسفانه آقای ترامپ درک نمیکنه محکوم میکنه. یک روش و ستایل خیلی بدوی و پیش و پا افتاده نشون داده در ارتباط با مسائل مناظره یا مسائل امور جهانی. ایشون دائما طرز فکرشون رو عوض کرده هر روز و هر هفته در ارتباط اینکه چقدر در مورد مسائل جنگ میدونه، از جنرال‌های ارتش بهتر میدونه، بیشتر میدونه، بعد با اونا مذاکره میکنه، اونا رو قبول نداره ولی فردا دوباره قبولشون داره. این چیزایی که متاسفانه ما از ایشون میبینیم. اگر که شما ملاحظه بفرمایید، ایشون متاسفانه تا حالا نشون داده که خیلی به صراحت طرفدار روسیه و پرزیدنت پوتین روسیه است، که این چیزیه که خیلی کشورهای دنیا حتی خود آمریکا هم این رو تایید نمیکنه. ایشون واقعا سوالهای خیلی حتی کم و پیش و پا افتاده رو نمیتونه به صراحت پاسخ بده آقای ترامپ. شخصیت و توانایی و قدرت رهبریت رو نداره. ایشون به اعتقاد من یه شخص دیکتاتوریه بیشتر از اون چه که ایشون بخواد پرزیدنت یا رهبر یه کشور آزاد باشه. برخلاف خانم کلینتون هم که عرض کردم، ایشون خب نشون داده که در طول 30 سال اخیر خوشبختانه ایشون موفق شدن که در خدمت جامعه آمریکا باشن، از آرکنسا که شوهرشون فرماندار آرکنسا بودن و بعد که کاخ سفید رفتن و بعد مأمور مسائل بهداشتی آمریکا بودن، بعد که همونطور که میدونین سناتور آمریکا شدن دو ترم، بعد وزیر امور خارجه آمریکا بودن و طبیعتاً ایشون تواناییشون، قدرتشون و کوالیتیشون، کیفیتشون خیلی بیشتر و بالاتر از آقای ترامپ. و متاسفانه الان به صورت شده که مردم واقعا دارن بر علیه خانم کلینتون رأی میدن بیشتر از اونش که با آقای ترامپ رأی دادن. به اعتقاد من اگه هر کسی دیگه ای بود، با هر سوابقی، با هر شواهدی، با هر اعتقاداتی بر علیه خانم کلینتون، اگر که ایشون یک برنامه‌ای داشت برای پرزیدنسی یا رئیس جمهوری آمریکا، مردمی که نمیخواستن به یه دموکرات رای بدن بر علیه خانم کلینتون به نفع ایشون رفتن. آقای ترامپ هم متاسفانه به اعتقاد من یک کسی هستن مثل یک شومن هستن، یعنی ایشون نشون داده که با هم درایت سیاسی، درایت بین‌المللی به هیچ وجه نداره، درک امور جهانی نداره ایشون، و علی‌رغم همه اینا مردم آمریکا چون خیلی شومنشیپ رو دوست دارن نشون دادن که خب کسی که به قول اینا از خارج این مسائل سیاسی اومده شاید چیزی بهشون ارائه بکنه، یه امیدی باشه برای آینده آمریکا. ولی همینطوری که امشب ملاحظه کردیم متاسفانه چیزون چیزی نداره که واقعا شایان توجه باشه به تعداد من.
ممنونم از کوروش صبحانی، وکیل دادگستری و عضو حزب دموکرات که در این گفتگو شرکت کردیم.
خواهش میکنم.
درباره اهمیت دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین الملل از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، این مناظره چه تفاوتی با مناظره پیشین و بعدی داره؟
علل اصول در تحلیل این انتخابات آمریکا، اگر که کسی در انتخابات اول یا در مناظره انتخاباتی اول ببازه، فرض بر اینه که در دومی دیگه نمیتونه اون رو رفع و رجوع بکنه. منتها در این مورد خاص چون خانم کلینتون فاصلش با آقای ترامپ بسیار کم بود، امید جمهوری خواها این بود که در این مناظره دوم این فاصله رو پر کنه و جلو بیفته و مومنتوم رو به دست بگیره یا شتاب رو، که البته مسائل بسیار پیچیده پیش اومد که این امر رو یه مقداری مشکل کرده. و علل اصول اگر که آقای ترامپ نتونه در این مناظره مسائل زیادی که براش پیش اومده اللحاظ صحبتهایی که درباره خانم ها کرده و غیر رو رفع و رجوع بکنه، احتمال شکستش بسیار زیاده. با توجه به این که ایشون حداقل در سه ایالت، در ایالت کلیدی که بین دو گروه به دو حزب، یعنی فلوریدا و کارولینای شمالی و اینها، نتونه این مسئله رو حل بکنه و فاصلش با کلینتون کم بکنه، اون وقت باختش تقریبا حتمی.
خب مسائل مربوط به سیاست خارجی و همچنین داخلی که در مناظره های بین این دو نامزد مطرح میشه، کدومشون در تصمیم رای دهنده ها تأثیر بیشتری میذاره؟
علل اصول رای دهنده آمریکایی به مسائل داخلی رای میده. در میدیای آمریکا هم میدونن که، یا وسایل ارتباط جمعی، که مثلا اخبار داخلی بیشتر خریدار داره. به همین دلیل در حدود بیش از 72% اخبار داخلی است. بنابراین توجه مردم به مسئله داخلی است. منتها در این انتخابات دونالد ترامپ موفق شد که مسئله خارجی هم به طور خیلی جدی مطرح کنه، یعنی خارجی ها، مکزیکی هایی که اینجا میریزن، تروریست های اسلامی، رقابت با چین، اینها رو به عنوان یک مسئله داخلی آمریکا مطرح کنه. بنابراین در این انتخابات مسئله خارجی هم اهمیت جدی پیدا کرده. ولی به هر صورت مردم خواهان اونن که الان بدونن که برنامه این خانم و آقا در مورد رشد اقتصاد چیه، در مورد مسئله ارتباطات با چین و روسیه و غیره اونقدر اهمیت نداره که ببینن که آیا اینها واقعا یک برنامه غیر از این صحبت‌ها که درباره مالیات میکنن میتونن پیاده کنن روی اقتصاد یا نه.
خب خیلی کوتاه بگین نوار ویدئویی که منتشر شده از مکالمه‌های دونالد ترامپ که حتی باعث شده برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه هم بگن که از ترامپ حمایت نمی‌کنن، آیا این تأثیری بر تصمیم رأی دهنده‌های طرفدار دونالد ترامپ می‌ذاره؟
بر یک تعداد افراد میانی که مثلا طرفدار بودن ولی شک داشتن قطعاً اثر خواهد گذاشت. و توجه بفرمایید که مردم معمولا با قلبشون رای میدن تا با مغزشون. بنابراین این ویدیو و به خصوص کنار کشیدن حداقل یک سوم نمایندگان مجلس جمهوری خواه از حمایت ترامپ و بسیاری از مسائل دیگه که در جنب اون اومده روی افکار عمومی، روی احساسات عمومی اثر گذاشت. بنابراین توجه بفرمایید که بله این جریان اثر گذاشته به خصوص در مورد افراد بینابینی.
بله ممنونم از رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید.
متشکرم.
و اینک نگاهی به سرخط خبرها. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ از حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار شد. در حالی که وزیر کشور ایران از برنامه‌ریزی برای توصیف او به توصیف او رعایت شؤونات مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیرکل گروه انصار حزب الله پیش بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی اینترپل علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد و تأکید کرد که تحت تعقیب بودن او همچنان پابرجاست. بخش کنسولی سفارت ایران در کویت روز یکشنبه اعلام کرد که دو تبعه ایرانی که دو روز پیش در کویت بازداشت شده بودند پس از پیگیری‌های انجام گرفته آزاد شدند. یک راننده فلسطینی به دنبال تیراندازی و کشتن دو اسرائیلی در اورشلیم کشته شد. روسیه میگوید راه‌های مقابله با حمله احتمالی جنگنده‌های آمریکایی به سوریه را در اختیار دارد. پلیس آلمان در جستجوی یک مظنون 22 ساله سوری است.
روزنامه‌های صبح امروز دوشنبه رو مرور می‌کنیم به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از پذیرش استعفای مدیرکل ارشاد قم به دنبال این اعتراضی که برخی از روحانیون به برگزاری کنسرت در این شهر کردن چیه؟
امروز روزنامه اعتماد با تیتر استعفا به احترام علما نوشتی که آقای عباس دانشی مدیر کل اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی قم که از چندی پیش آماج حملات و انتقادات برخی از روحانیون در قم از جمله آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم قرار گرفته بود استعفا داده و این استعفا به نوشته روزنامه اعتماد توسط آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزارتخانه هایی هست که در دوران اصلاحات هم آماج حملات اصولگرایان قرار گرفته بود و حالا بار دیگر هم اونها از همون تاکتیک دارن استفاده میکنن. روزنامه نوآوران هم امروز این اقدام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پذیرش اون از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی رو عقب نشینی توصیف کرده و نوشته که پیشتر هم آقای علی جنتی در برابر اظهارات امام جمعه مشهد عقب نشینی کرده بود که اعتراض آقای حسن روحانی رو هم به دنبال داشت.
خب روزنامه شرق هم از مناقشه بر سر نخستین محاکمه به استناد قانون جرم سیاسی خبر داده، در این باره چی نوشته؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای عیسی سحرخیز پیشتر روزنامه‌نگاری است که بازداشت شده بوده و قرار بود که ایشون اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه که به آقای سحرخیز منتسب شده بود در دادگاه جرائم سیاسی که به شکل علنی قرار بود برگزار بشه مورد رسیدگی قرار بگیره، اما در حال حاضر میان دو مرجع قضایی به نوشته روزنامه شرق بر سر این که این اتهام جرم سیاسی هست یا جرم دیگری است که باید در دادگاه‌های دیگر مورد رسیدگی قرار بگیره مناقشه و اختلاف نظر هست. روزنامه اعتماد روزنامه شرق نوشته که دادگاه کارکنان دولت تشخیص داده که این یک جرم سیاسی است، اما دادگاه کیفری یک تهران اعلام کرده که این رو به عنوان جرم سیاسی تلقی نمی‌کنه و به همین دلیل در حال حاضر معلوم نیست که نتیجه چه خواهد شد. قرار است این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع بشه و در اونجا تصمیم بگیرن که آیا این جرم سیاسی هست یا نه. جرم سیاسی تازه امسال سال اولی است که تصویب شده در مجلس و قرار بود که آقای سحرخیز به عنوان اولین متهم در چنین دادگاهی محاکمه بشه.
خب روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره ادامه ریاضت معیشتی. تداوم مشکلات معیشتی به نظر این روزنامه چه دلایلی داره؟
در گزارش روزنامه جهان صنعت تاکید شده که در 6 ماه دوم سال جاری موج جدیدی از گرانی کالاهای اساسی آغاز شده و این موج در روزهای گذشته هم اوج گرفته. اما نکته مهمی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده این هست که دولت آقای روحانی نتونسته معیارها و برنامه‌های کنترل بازار رو اجرا کنه و به همین دلیل به نظر این روزنامه این مشکلات معیشتی مردم با گرانی‌های اخیر تشدید خواهد شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به بخش گفتگوی فرهنگی هفته رسیدیم. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی از طریق اسکایپ در این بخش همراه ماست. آقای سرکوهی، دیروز سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از محکومیت هفته‌نامه یالستارات و همچنین هفته‌نامه صدا در این دادگاه خبر داد. چرا این هفته‌نامه‌ها محکوم شدند؟
دیوار شکسته و زن استلیته، دعوت به فحشا زیر پوشش آزادی، دایوسکیس درباره جشن سینمای حافظ و سونامی کثیف آلوبالهای جنسی از مطالبی بود که نشریه اول یعنی یالستارات الله منتشر کرده بود. البته بعدن آقای عبدالحمید محتشم از یکی از اونا معذرت خواست. حالا دادگاه مطبوعاتی استان تهران این نشریه رو از توهین به اشخاص که در واقع کرده بود تبرئه کرد، فقط به عنوان توهین به رئیس جمهور رو محکوم کرد و بعد البته گفت این هفته‌نامه مستحق تخفیف هست. این هفته‌نامه می‌دونیم که ارگان حزب الله هست. حالا هفته‌نامه صدا که به تمایل داره به اصلاح طلبان و از آقای رفسنجانی دفاع می‌کنه نیست، به عنوان نشر مطالب خلاف واقع و به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد. به هیئت منصفه گفتش که مستحق تخفیف نیست. رأی دادگاه تا چند وقت دیگه صادر خواهد شد.
ممنونم از فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی که همراه ما بودید.
ممنون از شما. چه
سری میزنیم به دنیای موسیقی به همراه گزارش بردیا افشین.
چهل و شش سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا مجموعه بلند استودیویی بود به اسم پارانوید یا مبتلا به پارانویا. این دومین آلبوم از گروه بلک سبات. بلک سبات یک گروه راک انگلیسی است که در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفته. گروهی جریانساز که در پدید آوردن سبک هوی متال نقش بسیاری داشته، خصوصا به لطف همین اثر آلبوم پارانوید که برخی از منتقدین هنری این مجموعه رو اولین آلبوم در سبک هوی متال به شمار میارند و مجله تخصصی موسیقی رولینگ استون این اثر رو آلبومی معرفی کرده که موسیقی رو برای همیشه تغییر داده و هنرمندی پرآوازه مثل سلاش گیتاریست گروه گانز ان روزز در تمجید از این اثر گفته این آلبوم ابعاد تازه تری رو به اذهان میشناسونه و دنیای جدید تری رو معرفی میکنه. پارانوید اثری است که با آهنگی معروف به همین اسم شروع میشه. سی و پنج سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا اثری بود به اسم Ghost in the Machine، روح در میان دستگاه. این مجموعه بلند استودیویی است متشکل از 11 قطعه از گروه پولیس یک گروه راک انگلیسی، گروهی بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری در نیمه دوم دهه 70 میلادی و نیمه اول دهه 80. این اثر چهارمین آلبوم گروه پلیس و البته در این بین سومین که شماره یک بریتانیا میشد. عنوان این آلبوم برگرفته است از کتابی فلسفی و برجسته به همین اسم، اثری به قلم آرتور کسلر. استینگ هنرمند پرآوازه بریتانیایی، آهنگساز، خواننده و نوازنده بیس گروه پلیس، در روزهای نوجوانی سخت تحت تأثیر نوشته‌های آرتور کسلر معروف بود. از جمله آهنگ‌های داغ آلبوم Ghost in the Machine آهنگی است که عنوانش رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: حتی کوچکترین کارهایی که این دختر می‌کنه جادویی است.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر با ادامه خبرها همراه شما خواهیم بود.